Assalamu alaykum ve rahmetullah ve berekatuh. Yekşembe 13 خرداد 1403 24 ذیقعده الحرام 1445 دوم ژوئن 2024 درس 58 اصول فقه الاداره اصول نظریه پردازی رکن دوم نظریه پردازی سوال پردازی حول پدیده دسته اول سوالات فتوایی مثال از پدیده رفتار سازمانی مسئله اصولیه ما اینه که سوال پردازی حول پدیده رفتار سازمانی است شرح اینه که گفته شد سوالات حول پدیده مورد پردازش سوالات سگانه ای را پدیده مورد پردازش سوالات سگانه ای را متوجه خودش داره تا فرایند نظر فتوا نظریه و نظام سامان یابد سوالات فتواساز نظریه پرداز و نظام ساز سه گونه سوال هستند در نوبت قبل سوالات فتوایی که حول فعل مکلف سازمانی متوجه پدیده مورد نظر می شود رو توضیح دادیم و مثال از سوالات مربوط به نهادینه‌سازی پدیده فرهنگ سازمانی زدیم مثال زدیم در این نوبت مثالی دیگر از سوال حول پدیده رفتار سازمانی رو طرح می‌کنیم مجتهدان عزیز هر رساله‌ای که شما می‌نویسید در یک پدیده 4 مرحله داره مرحله 1 آکادمیک مطالعه می‌کنید 5 مقاله می‌نویسید چاپ میشه در نشریه مدیریت در اسلام با سردبیری جناب آقای روشن حفظه الله بعد که این 4 تا رو نوشتید 5 تا نوشتید از این 5 مقاله اکادمیک موضوع شناسانه 5 سوال در میارید سوالات فتوایی 5 فتوا ده نمیشه در 5 مقاله میشه 10 مقاله 10 مقاله چاپ شده میاد سراغ نظریه پردازی 5 سوال نظریه پردازانه طرح میکنید چگونگی چیستی هستی اینایی که بعدا سوالات رو طرح خواهیم کرد 5 مقاله که حول پدیده که حولش 5 فتوا هم داده شده میشه 15 مقاله بعد وارد نظام سازی میشید 5 تا سوال از نظام سازی که عمدتا حول اقامه نظام و نظام اجرایی است پیاده سازی قانونمندیش هست سوال میکنید سامان پیدا میکنه و سوالات فتوا ساز نظریه پرداز و نظام ساز میشه اینجا کلیدهای شما هستند بدون این کلیدها پاسخ ندارید بدون پاسخها مقاله جهت منسجمی نخواهد داشت لذا در مجموع شما دارای 20 مقاله هستید ممکنه 6-7 سال 7-8 سال طول بکشه هر مقاله 6 ماه مثلا 5 ماه بعد به اجتهاد دست پیدا خواهید کرد و اجازه اجتهاد رو از بنیاد فقهی مدیریت اسلامی به دست میگیرید و کتابتونم به نام خودتون چاپ میشه همون کتاب رو تدریس میکنید در کرسی تدریس لذا هم در درس شرکت دارید هم رساله می نویسید و هم اینکه کرسی تدریس دارید و بعد از مدتی تدریس که در کتاب خودتون رو تدریس می کنید، رساله در حال تدوین خودتون رو تدریس می کنید، اجازه اجتهاد رو هم خواهید گرفت. حالا ما سوال پردازی رو گفتیم، مدتی است داریم روش بحث میکنیم. حالا مثال دومی که میخوایم بزنیم، سوالات حول پدیده رفتار سازمانی است. شما میدونید که کتاب 4 به اضافه 2 که چاپ شده 4 محور رو مورد بحث قرار میده: محور نظم، محور رشد، محور انگیزش و محور معنویت. محور سوم که محور انگیزشه، تحت تکفل مدیریت رفتار سازمانی است و با دانش روانشناسانه است. رفتارهای سازمانی که مبتنی بر فرهنگهای سازمانی هستند، این رفتارها باید مورد خود رفتار سازمانی پدیده است. رفتار بیرون سازمان یه جوره، تو خونه یه جوره، تو فرد یه جوره، ولی وقتی رفتار سازمانی شد، در درون سازمان شکل گرفت، یه پدیده می شود. سازمانی بودن این رفتار، رفتار سازمانی، رفتاری که یک کارمند، یک کارگزار، یک کارکن، یک مدیر، یک مسئول در هر رده ای از خودش نشون میده. این رفتارها یک پدیده از خود رفتار یک حالت فعل داره و این رفتار دارای احکامی هست، احکام وضعی و احکام تکلیفی، که فقیه اون احکام رو استنباط میکنه حول اون رفتار که یک پدیده هست، میشه رفتار سازمانی. حالا اینجا ما حدود 5-6 تا سوال رو 8 سال رو ما اینجا طراحی کردیم. به عنوان مثال، برادرایی که تو رفتار میخوان رساله بنویسن، به هدف انگیزش، انگیزش های سازمانی، میتوانند از این سوالا داشته باشند. خب اولین سوالی که ما پیشنهاد میدیم که شما فتوا باید بهش بدید، بحث مطلوبیت و بهنجاریت رفتار سازمانی به چیست؟ خب اینجا مطلوبیت یک حکم وضعی است. رفتار مطلوب، مثل اینکه شما میگید رفتار صحیح. چطور صحیح یک حکم وضعی است؟ صحت حکم وضعی است که بر رفتار بار شده، رفتار صحیح. رفتار مطلوب، رفتار بهنجار، اینها احکام وضعیه‌ای هست که ما باید به عنوان یک مجتهد در عرصه مدیریت کار میکنیم، مثلا در رفتار میخوایم کار کنیم، باید احکام مطلوبیت و بهنجاریت رو از شرع مقدس بگیریم. پاسخ از شرع، سوال از عرف. دیروزم گفتیم یسالون، عرف خاص، سوال که از تو که فقیه هستی، پیغمبر هستی، امام هستی، قل از هر موضوعی، عن المحیض، عن القتال، عن الچی، قول جواب از ماست. سوال از تو میشه، پاسخ از ما داده میشه، تو پاسخ ما را کشف میکنی، استنباط میکنی و با اونها میدهی. کشف پاسخ ما استنباط میخواد، قدرت استخراج میخواد که هر فقیهی اون رو داره. خب این یه سوال، رفتار مطلوب، رفتار بهنجار در یک سازمان چیست؟ مطلوبیت، بهنجاریت رو میخوایم دنبال کنیم. امام صادق، امام باقر، از شما که علم خدا در سینه شماست به ما بگید که رفتار مطلوب در سازمان به چیست، رفتار بهنجار در سازمان به چیست. خب ائمه اطهار صادقین علیهم السلام هستند، در ادامه پیامبر هستند و جواب خدا رو میدونن، علمشون لدن نیست، جواب خودشون نیست، جواب خدای خودشون رو میدن. رفتار مطلوب این است، رفتار بهنجار این است. پس ما باید سوال کنیم. این سوال، ببینید این سوال ادبیات دینی نداره، ادبیات عرفی داره. لازم نیست سوال پرداز حول پدیده سوالش دینی باشه. که میگه چه رفتاری مطلوب است ای فقیه، چه رفتاری مطلوب است ای مجتهدی که جای امام نشستی، و امامی که جای پیامبر نشسته و پیامبری که سخنگوی خداست. این سوال عرفه. بعضی دوستان میخواد سوال کنن، پاسخ دینی رو میارن تو دل سوال. این خطا هست، سوال از عرفه، یسالون سوال اوناست. دوم، موانع. سوال دوم که مثال میتونیم بزنیم، موانع و شرایط رفتار سازمانی به هنجار کدامند. اینم حکم وضعی است. مانعیت، شرطیت، از اول طلبگی در علم اصول خوندیم که این مانعیت و شرطیت اینا از احکام وضعیه هستش. از آن موانع و شرایط رفتار سازمانی بهنجار کدامند، این حکم وضعی است. خب ما میخوایم رفتار سازمانی رو که در سوال اول فهمیدیم که رفتار سازمانی بهنجار چیست، سوال از عرف بوده، پاسخ از شرع بوده، به دست آوردیم، اجتهاد کردیم از فقه القرآن و فقه الحدیث و فقه العقل تا آخر. حالا رسیدیم به این که میخوایم این رفتار مطلوب رو در سازمان پیاده کنیم. خب مانع وجود داره، چه موانعی هست؟ موانع شمرده بشن، شرایط شمرده بشن. موانع بهنجاری، شرایط بهنجاری رفتار چیست؟ این اینکه میگید یک عمل عبادی موانعی داره و شرایطی داره و شرایطی داره، اون موانعش چیه؟ شرایط تحققش چیه؟ که مانع رو مفقود کنیم، شرط رو موجود کنیم، بس اون رفتار سازمانی تجلی کنه. بعد سوم، شرایط مدیر رفتار سازمانی کدامه. خب چه کسی باید این موانع رو برداره؟ چه کسی باید شرایط ایجاد کنه؟ مدیر، بهش میگن مدیر رفتار سازمانی. خب شرایط این مدیر حالا چیه؟ این انسان رفتارش، این مدیر چه شرایطی داره؟ چقدر باید سواد داشته؟ حالا این روزا رئیس جمهور میگن 40 سال، 75 سال، دارای سابقه، دارای مقامات، اینا هست. حالا اینجا ما میگیم شرایط مدیر رفتار سازمانی کدومند؟ شرایط و شرطیت ها حکم وضعی هستند تو فقه. مثلا قوی باشد، امین باشد، علیم باشد، روانشناس باشد، چه باشد، اینا احکام وضعی است که شرع مقدس پاسخ میده. میگه مدیری که میخواد رفتارهای سازمانی رو به هنجار کنه و موانع رو برداره، زمینه ها رو آماده کنه، باید داره این چه شرایط باشه؟ حفیظون، علیمون، قویون، امینون، اینا هم احکام وضعیه‌ای هست که شرایط یک مدیر، ویژگی های یک مدیر رفتار سازمانی. پس اینم یه سوال. میرم سراغ سوال چهارم که سوال حکم تکلیفی میشه. برادرایی که تو هر زمینه رساله می نویسن، ما سعی میکنیم سوالاتی رو پیشنهاد بدیم تا این مدت تا سوالات فتوایی روشن بشه، چون شما باید فتوا بدید. وظایف مدیر رفتار سازمانی کدامند؟ این رو گفت. شرایطش رو گفتیم، حالا وظایفش. این کسی که مدیره جامع شرایطه، جامع شرایطیست که سلام امام صادق فرموده. مثلا یک مدیر رفتار سازمانی باید عرف احکام انا، مثلا احکام ما رو بدونه. او در تدبیر نفسش کار کرده باشه، در تدبیر منزلش قوی باشه، فرزندانش خوب باشن که بتونه رفتارها رو هم خوب مدیریت کنه. حالا وظایفش چیست؟ وظایف همون تکالیف هن و تکالیف حکم تکلیفی است. چه چیزی بر او واجب است، چه چیزی بر او حرام است، چه چیزی بر او مرجو هست، چه چیزی بر او راجع هست، چه چیزی بر او مساوی است، یعنی 50-50 که میشه اباحه. اینجا دیگه پای 5 حکم تکلیفی میاد وسط. در شرایط، در موانع، در مطلوبیت، میدونید که احکام وضعی 5 تا که نیستن، احکام وضعی الا ماشاءالله، ولی احکام تکلیفی 5 تا هستن. و ما تو فقه اداره که فقط دنبال احکام تکلیفی نیستیم، ما دنبال احکام وضعی هم هستیم. فقیه استنباط میکنه به شیوه جواهری، او هم احکام وضعی که دیدید تا سوال 3-2-1. حالا وظایفش چیست؟ وظایف او رو ما شرع مقدس جواب میده. ما باید از احادیث و روایات و عقل و عقلا و چه به دست بیاریم که وظایف یک مدیر رفتار سازمانی چیست. کسی که قراره چکار کنه؟ رفتار سازمانی مطلوب رو، رفتار سازمانی بهنجار رو در سازمان رائج کنه. این خیلی چه وظیفه‌ای بر دوششه؟ مثلا وظیفه آموزشه، مثلا باید آموزش بده. یکی از وظایفش مثلا ممکنه این باشه که بخواد دیگران رو توانمند کنه. و دیگه این چیزاییست که ما ممکنه شما بگید بگه همه اینا رو شرع جواب میده. بله، شما سوال بپرس، یسالونه که قول جواب میده. یسالونه عرف خاص که از فقیه ان الوظائف، قول وظائف این است. قولش دیگه با خداست و باید رفت آیات رو دید، باید روایات رو دید تا به دست آورد که تکالیف یک مدیر رفتار سازمانی چیست. خب اینو باید به دست آورد، این تکالیف رو باید کشف کرد، احکامش رو باید کشف کرد. وظایف الزامی داریم، وظایف غیر الزامی داریم. یه سری کارا رو حتما باید انجام بده، یه سری کارا رو خوب است انجام بده، یه سری کارا رو خیلی خوب است انجام بده. همه اینا رو ما باید به دست بیاریم. پس این میشه وظایف مدیر رفتار سازمانی. شرح وظایفش، اینا احکام تکلیفی است که فقیه دنبال احکام، چون فقیه چکار میکنه با علم فقهش؟ علم بالاحکام، به علم و احکام میرسه. با چه متدی؟ با متد استنباط. سوال پنجم اینه که اختیارات مدیر رفتار سازمانی کدامند؟ خب اینم حکم وضعی است، توانایی هاش معمول. حالا تو شرایط هم بحث کردیم، شرایط مال شخصشه، چقدر سواد داره، از چه خانواده ایه، چه سابقه داره، ولی اختیارات اوناییست که امکانات لازم، بودجه لازم، که اگر مدیر رفتار سازمانی که رفتارهای سازمانی رو مدیریت میکنه به سمت تغییر میده رفتارهای نابهنجار رو به بهنجار، این یه وظایفی رو دوششه. خب این وظایف رو چجوری انجام بده؟ اختیارات میخواد. سرباز وظیفش جنگه، خب اسلحه میخواد. سرباز وظیفش چی هست؟ رفتن میدان، لباس میخواد، کفش میخواد، فانوسخه میخواد. اینا امکانات لازمه. حالا ما اگه بخوایم اختیارات رو، این که مثلا میتونه آیا آتش به اختیار هست یا نه، باید هی دستور بهش بدن، میتونه یه جایی که فرماندهش نیست شلیک بکنه. اختیارات او چیست؟ به اصطلاح اتوریتی او چیست؟ غربی ها میگن اختیاراتش رو میخواییم به دست بیاریم. بحث از اختیارات، بحث از احکام وضعیه. مدیر مختار، مدیر دانا، مدیر توانا، مدیر مبسوط الید، مبسوط نامه، از این اختیارات که بحث میکنیم احکام وظیفه است. ببینید گاهی شما میرید میگید فقه الاداره، بهتون میان میگن که منظور چیه؟ شما میخواید حرام و حلال بگید؟ میگه اینجا رساله میخواید بنویسید؟ میگیم نه، ما فقط سوال چهارمون حرام و حلاله، باقی همون است که تو علم مدیریت بحث میشه. بحث موانع، بحث شرایط مدیر رفتار سازمانی تو مدیریت منابع انسانی بحث میشه. وظایف تو محور اول که محور نظمه بحث میشه. اختیارات در محور اول که نظمه بحث میشه. پس حکم وضعی اینه. یه نمونه دیگه سوال که اینجا هست، ساختار مطلوب مدیریت رفتار سازمانی چیست؟ خب بالاخره حالا یه مدیری هست، خب چه رده هایی میخواد، چند تا نیرو انسانی زیر دستش هست مثلا، چه آرایش، با چه روشی میخواهد رفتارها رو اصلاح کند. این روش ها و ساختاره، ساختاری که در سازمان چیده میشه، نهادینه میشه، که با اون ساختار من بتونم، این ساختار مطلوب که یک مدیر فرهنگ سازمانی بتونه تعداد معاونتاش مثلا معلوم باشه، تعداد مدیر کلاش معلوم باشه، فرض از تمرکزی، عدم تمرکزی، اینا میشه ساختار. شبیه مربی فوتبالی که میگه 3-4-3-3 مثلا، روی ساختاری داره که جلوی رقیب میسته، بازیکنانش رو اونجور میچینه. خب این روش 4-3-3 هست. یک مدیر رفتار سازمانی هم برای مسئولیت های سنگینی که در سوال 4 بر دوشش گذاشتید، اختیاراتی که به او دادید در سوال 5، حالا او میخواهد چه بکند؟ نیاز به ساختار داره که بدون اون ساختار نمیتونه وظایفشو انجام بده. ساختاری که مثل جاده است که ماشین توش راه میفته، ساختاری که تابلو داره، ساختاری که خط کشی داره، ساختاری که نقشه راه داره، وظیفهشو میدونه، اختیارات هم داره، اسب هم داره، حالا جاده میخواد. گفت جاده و اسب مهیاست. حالا اون ساختار اون جاده ایست که به دست میاد، اون نحوه چینش امکانات و اختیارات اون ساختار اوست. هفتم، آثار رفتار سازمانی صحیح کدامند؟ حکم وضعی صحت به معنای ترتب اثر یا آثار. بحث آثار حکم وضعی است. رفتار سازمانی صحیح که صحت بر رفتار بار میشه، صحت یعنی ترتب اثر، ترتب آثار. دیروز هم تو سوالات فرهنگ گفتیم، مثلا در نماز میگن نماز اثرش معراجه، نماز صحیح اثرش چی هست؟ قربان و کل تقی هست. خب نماز صحیح این آثار رو مترتب میکنه بر نماز. اگه نماز صحیح نباشه، کامل نباشه، قبول نباشه، این آثار مطلوب شارع بر این صلات بار نمیشه. خب اینجا هم همینطوره. شما یه رفتار صحیح سازمانی دارید، رفتاری ملایم، رفتاری متعادل، رفتاری دقیق، رفتاری محتاط، چی رفتاری کریمانه دارید، با بالا دست، با زیر دست، با کنار دست، چه اثری بر این رفتار بار میشه؟ اون رفت مثلا میگیم که انگیزش بار میشه، یعنی تمام اهالی یک سازمان داره انگیزش میشه. اگه همه با هم رفتار صحیح داشته باشن، محصولش میشه چی؟ انگیخته شدن تک تک کارکنان یک سازمان. وقتی به من احترام شد، انگیزش پیدا میکنم. وقتی من به دیگری احترام کردم، او انگیزش پیدا میکنه. رفتار محترمانه، رفتار کریمانه، رفتار عالمانه، رفتار عادلانه، اینا رفتارهای صحیح هستند. خب این رفتارها چه اثری داره؟ بحث از آثار بحث حکم وضعی است، میره تو احکام وضعیه. خب ما میایم تو سازمان این بحث رو میکنیم. هشتمین نمونه سوالی که ما میتونیم طرح کنیم، اینا همه سوال فتوایی است. وقتی حکم صادر میکنه، چه حکم وضعی چه حکم تکلیفی، شما دارید فتوا میدید. این نماز صحیح است، فتواست. این نماز باطل است، فتواست. مبتلات این است، فتواست. این نماز واجب است، فتواست. نماز در حمام مکروه است، فتواست. پس نماز گاهی به احکام خمسه تکلیفی، این نماز مستحب است، فتواست. احکام خمسه گاهی همین صلات میشه صحیح است، باطل است، کامل است، قبول است، اینا میشه احکام وضعی. همینطور رفتار سازمانی، یک رفتار سازمانی همینطوره. این رفتار محکوم به صحت و بطلانه، محکوم به مطلوب و نامطلوبه که میشه احکام وضعی، کما اینکه محکوم است به رفتار حرام و رفتار چی؟ جائز، رفتار مشروع، اینا میشه. حالا هشتمین سوال باز حکم وضعی است. بیشتر احکام وضعی هست، حکم تکلیفی از حکم وضعی در میاد. ارکان رفتار سازمانی کدامند؟ حکم وضعی رکنیت. بالاخره تو رفتارها، رفتار سازمانی یه سری تو موضوعش بحث رفتار هست، مانند ارکان رهبری، ارتباطات، اصلاحات، تعارضات. ما بارها گفتیم که در محور چهارم که محور سوم از چهار محور که محور انگیزش هست، اونجا چهار رکنه بعد بحث میکنیم. مثلا رکن اول رهبریست. رهبری یه وظیفه است که بر دوش مدیر هست برای نفوذ و هدایت در کارکنان. وظیفه رهبری به این است که شما در دل یک کسی نفوذ کنید، زیر دست، و او رو هدایت کنید. هر کس نفوذ کنه، هدایت کنه، رهبری کرده، وظیفه رهبریشو انجام داده. بعد بحث ارتباطات هست که هر کسی با مافوقش، مادونش، همترازش ارتباطاتی داره. رفتار با ارتباطات صحیح درست میشه. رفتار صحیح، ارتباطات صحیح، سازمان رو مثل پیکر صحیح که داره اعضاء یک پیکر هستند قرار میده. بعد اصلاحات، رفتار غلطی رو شاهدیم در سازمان، اصلاحش میکنیم، ریشه او رو بدیم. پس ما اصلاحگری داریم، ارتباطات رو تعیین میکنیم، وظیفه رهبری رو تعیین میکنیم. یعنی یک وظیفه، رهبری به معنی وظیفه، نه اینجا رهبری به معنی منصب. و تعارضات، تعارض میبینیم بین دو رفتار، ما باید اون رو مدیریت کنیم، تعارضش رو برطرف کنیم، تعارضش رو تبدیل کنیم به تعاون. پس ببینید این بحث از ارکان، بحث جزئیات، رکنیت، شرطیت، مانعیت، تماماً اینا احکام وضعیه هستند. ما در اینجا هم همینطوره، هر فعلی، هر رفتاری اینطوره. پس اینا همش احکام وضعیه است. حالا این کارگروه رفتار سازمانی باید بیاد اینا رو باز این سوالات ریزتر میشن. ممکنه یکی رو ارکان کار کنه، یکی رو آثار کار کنه، یا یه نفر رو همه اینا بخواد کار کنه. کلیت کارگروه رفتار سازمانی که توی پژوهشکده مدیریت اسلامی میتونه شکل بگیره، اینا تمام این چهار محور رو، محور سومش با ایناست، یعنی محور انگیزش با ایناست. حالا اینا ادامه داره. ما چون امروز هم باید 60 مدیر از شیراز میان در مرکز تخصصی تبلیغ جمع میشن، ما دیگه 8:30 میان دنبالمون که کم کم بریم. برای اون بحث هم باید یک کمیش آماده کردیم کامل، باید پاورپوینتشو درست کنیم، اونجا هم بریم. امروز یک قدری کوتاه‌تر صحبت میکنیم. اینجا مثل این که سوالی دوستان فرمودن، اینجا نوشتن که استاد غزی فرمودن که به نظر میرسد احکام وضعی موضوع برای احکام تکلیفی هست. احسن، بنابراین به دنبال هر حکم وضعی حکم تکلیفی است. بله، ما اول حکم وضعی رو بحث میکنیم، بارها مثال زدیم. تا زوجیت اثبات نشه که حکم وضعی است، وجوب تمکین و وجوب نفقه درست نمیشه. تا زوج اثبات نشه، زوجه اثبات نشه، چه وجوب تمکینی، چه وجوب نفقه‌ای. حالا اینجا باید درست بشه. وقتی که رکنیت معلوم شد، مثلا فرض کنید رفتار سازمانی یه رکنش رهبری است، و تکلیف اینه که، تکلیف اینه که هر کارکنی، هر کارمندی اینگونه رهبری کنه تا انگیزش ایجاد کنه، هر کارکنی اینگونه ارتباطات داشته باشه، ارتباطات کریمانه داشته باشه، هر کارکنی، هر مدیری اینگونه اصلاح کنه رفتار رو. اصلاحات به اینه، اصلاح رفتار. خب پس وظیفه، تکلیفی درست میکنه برای مدیران رفتار سازمانی که اینگونه اصلاح کنند رفتارها رو، و همینطور تعارضات رو. به هر حال ما یک احکام وضعیه ای رو داریم، تمام احکام وضعی بدون استثناء، همونطور که استاد غزی فرمودند، تمام احکام وضعیه مولد و موجب میشن بر احکام تکلیفیه. هیچ حکم وضعی نیست که حکم تکلیفی رو به دنبال خودش نداشته باشه. ولی حالا ما یه حکم تکلیفی خاصی رو هم داریم که همون سوال پنجم بود که وظائف اون حکم تکلیفی خاص بود که وظائفش چیست. اون دیگه ابتدا به ساکن وظیفه رو تعیین میکنه، ولی این سوالات دیگر اینطور. حالا اینجا ما نه هم نوشیم چند تا نقطه. یعنی میخوام بگم دوستان معمولا وقتی که از مرحله آکادمیک رد میشن میخوام بیان تو مرحله فتوا، نمیدونن چجوری سوال طرح کنن. ببینید سوالات اینجوریست: قس علی هازا فعلله و تفعلله. دوستان باید بیان هر کدوم به این سبک، به این سبک و به این سیاق و به این مثال احکام سوال پردازش بکنن. وقتی سوال پردازش کردن میشه. استاد خیراندیش فرمودن که ممکن ان یبحث عن تدبیر نفس فی مدیریت رفتار سازمانی. اینم خوبه. مثلا ایشون میگن تدبیر نفس رو در مدیریت رفتار سازمانی بحث بکنیم. حالا تدبیر نفس خودش یه عرصه هست که عرصه ها میگوییم چهار به اضافه دو عرصه خاص داریم، عرصه عام داریم، چهار محور داریم. این چهار محور در هر عرصه قابل اعماله. مثلا اگر تدبیر نفس بحث میکنیم، یکی از مباحثش همطور که فرمودن در مدیریت رفتار سازمانی، یکی دیگه از مباحثش فرهنگ سازمانی، یکی از مباحثش اون بحثای نظمه، یکی از مباحثش مدیریت رفتار سازمانی، منابع انسانی است. این عرصه هستش. اگه بخوایم از رفتارهای نفس بحث بکنیم، خب این میشه محور سوم که انگیزه میشه. حالا انشالله این حالا این بود. ما انشالله نمونه سوالاتی رو طرح میکنیم برای هر محور. حالا این محور سه بود، دیروز محور چهار بود، فردا مثلا بریم تو مدیریت منابع انسانی سوالای طرح کنیم، بعدم بریم رو محور اول که نظم سوال پردازی کنیم، با این سوالات بریم سراغ شرع مقدس، به شیوه جواهری فتاوایی رو به دست بیاریم، پاسخ شرع رو. این سوالات از عرف، پاسخ از شرع. اینا رو هی تکرار میکنیم که ملکه بشه. باز دوستان دقت بفرمایید. حالا امروز شد 40 دقیقه، 39 دقیقه کافیست ما بتونیم به بحثای دیگه هم برسیم و انشالله به کمک یک دیگر تولید دانش و مدیریت اسلامی رو داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنون از استاد باکو جعفری، استاد حکمتی، استاد قضی، استاد خیراندیش، استاد تبری، نصرالله. انشاءالله آقای تبری با آقای ایران دوست و سید مهدی حسینی و استاد دیگه اینا تنها نذاریم، این استادا رو و گروهمون رو تشکیل بدیم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از